قیامت آمیز شود و روز قلب و عرصات. خب اینجا حالا همون یک عبارت خامو شدن ماه و خورشید و جمع شدن ماه و خورشید و ستارگان و تراشیده شدن و تراشیده شدن کوه ها و اینها معانی حقیقیش رو اینجا عنوان میکنه و تر بحث رو اینطور ریختن که آفتاب مفیز انوار کلیست در آفرینش این عالم. آفتاب تازه کننده کل نور این عالم، هر نوری که در این عالم هست از آفتاب، چه نور ستارگان باشه چه نور ماه باشه، حتی انواری هم که واسطه اشتعال مثلا چوب و اینها حاصل میشه، اینها خود این چوب و اینها از آفتاب رشد کرده هست و مالیده. حالا این عالم انوار کلی این عالم رو شمس بازه میکنه که بهش میگن نیر اعظم. نیر اعظم که حالا بحث های هست در مورد نیر اعظم که یاهو رخش هم بهش گفته میشه به خورشید و اون رخش کبیر نور کلی این عالم از اوست و به ازاء او در عالم کبیر شمس که آزه کننده انوار که اون عقل مقام عقل باشه که مظهری از مظاهر اون نورانیت عقل میشه شمس در این عالم و ما که نورش رو از خورشید میگیره مهتاب ایشون مظهر به اصطلاح نفس کل میشن که نورش رو از عقل کل میگیره، بین رو از عقل کل میگیره. به جناب خواجه میفرماد آفتاب مفیز یعنی افاضه کننده انوار کلیست در آفرینش این عالم و ماه از آن استفاضه نور می کنند، یعنی استفاضه یعنی فیض گرفته، استفاضه این نور جلده این نورش رو از خورشید می گیره و بر مادون خود افاضه می کند در وقت غیبت اون. خب اون نور و ماه از خورشید می گیره و در وقت غیبت شمس خورشید به عالم افاضه می کنه که واسطه ای بین خورشید و زمین در افاضه کردن نور و کواکب مبادی فیضان انوار جزئی هست و کواکب و ستارگان این ها مبدع انوار جزئی هست در این عالم که حالا این ها هم نورشون هست خورشیده که از خورشید باز نور میگیرن و عالم عطو افشانی میکنن. شما در سلسله موجودات وقت نگاه کنید ما سبب داریم، واسطه داریم، واسطه بیز داریم. در خود این عالم میبینیم که ما مثلا پادشاه داریم، بعد وزیر داریم، وکیل داریم، امیر به پایتر که او مثلا میشه خورشید، وزیر مثلا میشه ماه، اون پایتری ها میشه چی؟ ستارگان. که حضرت یوسف دید که این رعیت و احد عشر کوکبا رعیت هم لی ساجدی الشمس و الحمر رعیت هم لی ساجدی، ستارگان و ماه و خورشید رو من سجده می کنم. که حضرت یعقوب خورشید آل یعقوب بود، بزرگ آل یعقوب بود و مادر همسرش که افاضه نور از او فیض میگیره، که زن از مرد فیض میگیره. بعد فرزندان اونها که ستارگانی هستند، دید در حال سجده بر او هستند. یا در خود اصلیت عالم کبیر که عقل کل، نفس کل و مظاهر و تجلیات مختلفه ای که این شمس و قمر و ستارگان نمونه ای از بوده که عبارت است از علت و معلول یا واسطه در فیوزات. حالا در هر مجرایی که شما در هر مرحله ای که بخواهید دیگه در نظر بگیرید که سبب برای رسیدن و وصول فیض از عالی به دانی، پیغمبر اکرم شمس، قمر امیر المؤمنین، نجوم ائمه اطهار. به عباره این هم یکی از مصادیقش میشه. رضا میفرماد رسول اکرم که علی در بین صحابه مانند سه ماه در میان ستارگان. خب حالا ایشون این طرح رو میشه که آفتاب انوار کلی رو افاضه میکنه، ماه از او استفاضه میکنه، استفاضه نور میکنه و در وقت غیبت او نور میده به زمین، و همینجور ستارگان که مبدع مبادی فیضان انوار جزوی هست. خب بعد میکنه پس چون نور انوار مکشوف شود کواکب را وجودی نماند. حالا در وقت غیبت خورشید ستاره ها بیرون پیدا، کواکب مشخص هست، ماه مشخصه، ولی وقتی خورشید آمد همه این ها چی میشن؟ بینور میشن. بینور میشن نه اینکه نوری داشتن و نورشون از دست دادن. نور این ها از کی بود؟ از خورشید بود. حالا که خورشید تجلی کرد، حالا که خورشید تجلی کرد دیگه اینها اون نور رو از خودشون بروز نمیدن، ظهور نمیدن. یعنی اصلا بروز و ظهور اونها مشخص نمیشه در مقابل ظهور خورشید. حالا موجودات بروز و ظهور دارن، حالا چی کلی باشه چی جزئی باشه. جبرئیل بروز داره، ظهور داره. اون مورچه، اون زنگ، اون کلوخ، مواد، همه این ها بروز دارن، ظهور دارن. نورشون از کی؟ از حق تعالی است که نور الانواره. بوتا تا موقعی اینا بروز و ظهور دارن که نور الانوار ظهور نکرده، بروز نکرده. وقتی که نور الانوار بروز کنه دیگه اینا بی نور میشن، بی ظهور میشن. نه به این معنی که از بین میرن. ستاره ها که نورشون از بین نمیره. ستاره نورش از خورشید بود، همینجوری که وجود ما از حق تعالی است، صفات ما از حق تعالی است. در موقع تجلی حقیقت نه که اشیا از بین برن، شیء از بین رفتنی دوستان اشیا مظاهر حق تعالی است. مطابق دیگه اون بروز رو نه، اون ظهور رو دیگه ندارن، اون تجلی رو، اون جنبه استقلالی اشیا که در نظر می آمد دیگه نیست. که به قول حافظ زما چندان گود کرشمه و ناز صحیح صحیح قدان، هایت به جلوه سرو صنوبر خرام ما. چندان گود کرشمه و ناز صحیح قدان، کایت به جلوه سرو صنوبر خرام ما. یه تا موقعی بلند بالایان، بلند قامتان کرشم و نازشون خریدار داره، تا موقعی هست ناز و کرشمه اینها چه چی بشه؟ کایت به جلوه سرو صنوبر خرام ما. تا موقعی که اون معشوق ما که قامتش به مانند سروه خرامان میشه، وقتی که اون خرامان شد، خرامیدن گرفت، دیگه همه اینها کرشمه و نازشون میفته از کار، دیگه تجلی ندارن، بروزی ندارن، استقلالی از اینا دیده نمیشه. پر وقتی نور الانوار مکشوف شد دیگه این ستارگان خاموش میشن. خاموش شدنشون هم به این معنی، نه اینکه ذوات اشیا که تجلی حق بگیم از بین میرن. پس چون نور الانوار مکشوف شود کواکب را وجودی نماند. اینجا صفحه 163 تعلیقه ای داره. فرماد سعدی نیکو گفته است: مگر دیده باشی که در باغ و راغ به تابت به شب کرمکی چون چراغ. که رو شبتاب شاید دیده باشی فرزیادی شاید هم از این نهیده باشه کرد مفته لام کچگویه که روشن میشه و محیط اطراف خودشو روشن میکنه. اون بر اصلا اون فوتوری که درش هست روزگاهی که هست اطراف خودشو اندازه مثلا یه صفحه که دار میکنم کمتر نور میده روشنی میده که رو شبتاب. مگر دیده باشی که در باغ و راغ به تابت به شب کرمکی چون چراغ. یکی گفتش کرمک شب کرو چه بودت که بیرون نیایی برو. چرا تو روز بیرون نمیایی کن، شبا فقط میایی کن رخشان میکن. ببین کاتش این کرمک خاکزاد جواب از سر روشنایی چه داد. که من روز و شب جز به صحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا میام. خب من شب و روز تو صحرا ولی چون خورشید هست من پیدا نیستم، نورا معلوم نیست. چون سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. یعنی همینجوری که این کرمک در مقابل خورشید نوری نداره، موجودات هم وقتی توحید تجلی میکنه در دیده پاک عارفان غیری نیست، خودی غیر نمیبینه، موجود نمیبینه، او فقط خدا میبینه. مثل آدمی به جایی که وجود خدا نبینه. همه هرچه هستند از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. هر کی باشه هر چی باشه کمتر از اونه که اصلا بشه اسم هستی رو سرش گذاشت. در مقابل حق، در مقابل حق هیچ نیست، هرچی از جلوه حقه. و این جلوات در موقع تجلی ذات بینمود میشن، مثل خورشید که میدرخشه و ستارگان بینمود میشن، نمود دیگه ندارن. نه اینکه وجودی ندارن، نمود دیگه ندارن، چون وجودشون که تجلی حق وجود اونها یکی از اهل معرفت نقل میکنه که در یکی از معارض معراج هایی که داشتن به آسمان چندم رو نقل میکنه و تفسیرش عروج کرده، اونجا حضرت هارون رو دیدن، مسیح حضرت موسی علیه السلام. بهشون گفتم که عرفا میگن که ما عالم رو نمیبینیم، ما خدا میبینیم. اصلا عالم دیده نمیشه در منظر ما. آیه کلام حقیه؟ گفت بله. خب حق بکنه. خب اون جایی که حضرت موسی وقتی برگشت از مناجات این قوم گوتال برست شدن و اخذ به رأس اخیل داره آی قرآن که سر و ریش هارون رو گرفت کشید. چرا گذاشت اینا گوتال برست بشن؟ چرا جلوب اینا رو نگرفتی؟ فلان نکرده؟ خیلی ناراحت شد از قرآن در قذب افتاد اینا. شما به ایشون گفتید که ولا دشمت بیال اعدا، که دشمنان من شماقت هم نکن. بعد حالا دار اونجا که آیه قرآن این القوم مستضعفونی و قومی یقتلونی، خدا منو ضعیف کرده، تضعیف کرده، نزدیک بود منو بکشن اصلا، حق من خریدار نداشت اینجا در بلد اسرائیل. بود سامری بازی رو را انداخت. یه از ایشون پرسیدم که شما گفتید لا تشمت بی الاعدا، در مقابل دشمن ها شهادت نکن، شما بیش یه دشمن میدیدی غیر میدیدی، اگر همه خداست، اگر همه خدا میبینی پس چرا میگی لا تشمت بی الاعدا، در پیش دشمن من شهادت نکن. بعد میگید از هارون در جواب من فرمود که آیا عارفان که میگن ما عالم نمیبینیم فقط خدا میبینیم، آیا وقتی اونها خدا رو میبینن فقط این عالم از بین میره؟ میگفتم نه نه. اما مثلا همینجا اون کسی که فقط خدا میبینه او هم ناقصه، اون کسی کامله که هم خدا میبینه و هم خلق میبینه، کسی کامله که به مقام جمع الجمع برسه، در مقام فرق فقط خلق دیده میشه، مظاهر دیده میشه، در مقام جمع فقط حق دیده میشه، ولی در مقام جمع الجمع هم خلق دیده میشه هم حق، منتها خلقی که قائم به حقه، نه اینکه خلقی که جدا به بریده از حق باشه. لذا می‌فرماد اگر فقط حق می‌بینند پس ناقص هست، اونی کامله که هم خلق یعنی حق هر ذی حقی رو ادا می‌کنه. عارف کسی که حق هر ذی حقی رو ادا کنه، حق خالق، حق مخلوق. خب منظور اینه که در وقت تجلی توحید نه اینکه اشیا مزمحل میشن و نیست میشن، بلکه در وقت تجلی توحید اشیا اصلا اون جنبه سواییتشون از بین میره. ما الان ماسوا میدونیم، اشیا رو ماسوای خدا میدونیم و میبینیم، ولی در وقت تجلی سلطان توحید یه سوایی دیده نمیشه، غیر خدا دیده نمیشه. به دریا بنگرم دریا دیده، به صحرا بنگرم صحرا دیده، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، به شان از قامت رعنا دیده. و که منظور اینه که تصور نکنیم که در جلدی توحیدی اشیا فنا میشن به این معنی که شخص وجودشون از دست میره، وجودشون تجلی حقه، بلکه اون جنبه سواییت اشیا جدای از خدا میپنداریم اشیا اون پندار از بین میره، محول موهوم میشه، موهوم اون دوئیت سواییت میره کنار. بدان که به تجلی ذات به اسم واحد قهار یمن الملک الیوم لله الواحد القهار، که احد است، واحد قهار میشه جمعش چی؟ احد، احد یعنی واحد قهار، واحدی که سیطره داره، واحد عددی نیست یه دونه باشه، بلکه اون قهر قهار توهم عددیت واحد رو مقهور میکنه، یکی که دو نداره، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود و نیست و نخواهد بود. پس این یکی بود یکی نبود، یکی بود که یکی نبود، یعنی یه دونه نبود، مثل من یه دونه آدم، خدا یه دونه نیست که، حتی حالا احد یکتایی که قاهره، قاهر مستویه بر همه است، استیلا داره. مثل اینکه یه مثلا بخوای حالا یه جوری اینجوری مثلا تنظیر کنی، یکی از سلولای دست شما که حالا زنده است، داره زندگی میکنه، غذا میخوره، اگر بگی این مثلا فلان شخص، مثلا شخص شما رو بگی آقای فلانی که من جزوی از او هستم، اینم یه دونه است، منم یه دونه، شما در جواب بگید درسته تو یه دونه هستی، ولی من یه دونم مثل یه دونه تو نیست، من یکی هستم که شامل همه این سلول ها هستم، مثلا یکی هستم که همه رو در بر دارم، نه اینکه منم مثل یه دونه توی سلول یه گوشه باشم، تو یه گوشه یه خدا داشته باشیم، یه بنده داشته باشیم. مردم فکر میکنن خب یه دونه من، یه دونه تو، یه دونه یه دونه خدا، بلکه حق تعالی قاهره، مستولیه بر همه است، همگی تجلیه وجود حق هست. حالا یکی شده ابرو، یکی شده چشم، یکی شده مژه، یکی شده پا، یکی شده دست، اعضا و تجلیات مختلف در اینی که من یک نفرم، یه هویت. خب بدان که به تجلی ذات به اسم واحد قهار که احد است، همه کسرات منمحی می شود، مزمحل می شود، از بین می رود، امها می شود. و این تجلی قیام قیامت کبرای انسان است. کسی به این تجلی می رسه، قیامت کبرا براش قیام کرد. وقتی کسی به این تجلی می رسه، قیامت کبراش قیام کرد. از قیامت بارها بودیم، الان هست، ما نمیبینیم. الان این تجلی هم که میگیم، تجلی ازلی و ابدیه، این نیست که یه وقتی مثلا تجلی بشه، تصور نکنید یه موقعی مثلا میاد که تجلی میشه، به حقایق زمانمند نیست. تجلی در نفس عارف صورت میگیره، یعنی برای نفس من چنین تجلی الان شد، ولی تجلی همیشگیه، تجلیات کلن همیشگیه. خب علامه قیصری در شرح فصل آدمی جلدگم گوید، حالا بخواید ترجمهش کنار کتاب یادداشت کنید، و ظاهر می شود این مقام، یعنی مقام احدیت، برای عارف هنگام تجلی ذاتی، تا آنکه قیامت کبرای او بپا شود. پس فانی می شود او و فانی می شوند جمیع خلق در نظر او. فانی می شود او، فانی می شوند خلق در نظر او، سپس باقی می شوند به بقا الهی ها، باقی می شوند و مشاهده می کند ربش را، پروردگارش را به پروردگارش. مشاهده ربه به ربه، مشاهده می کند پروردگارش را به پروردگارش، یعنی دیگه به خودش خدا رو نمی بینه، بلکه به خدا خدا رو می بینه. حالا به خدا خدا دیدن یعنی چی؟ رزقنا الله و ایاکم، یعنی خدا روزی ما و شما کنی. این اون وقت میفهمیم انشاءالله که مشاهد رب رو به ربه، یعنی چی؟ زاه تو و رب ارنی، این چه تمنا؟ با دیده خودبین نتوان دید خدا را. اگه خودتو میبینی دیگه خدا رو نمیتونی ببینی. موقعی خدا رو میبینی که دیگه خدا ببینی، وقت با خدا خدا میبینی، یاد ببینی تا ببینی چیجه ببینی. خب پس چون نور الانوار مکشوف شود، کواکب را وجودی نماند و از الکواکب انتصرد. آیه قرآن میکنه هنگامی که ستارگان خاموش میشن و ماه محو میشن. ماه مختصف القمر، ماه منتصف میشه. این البته یکی از تعابیر و تعابیر این آیات هست، چون باز معانی دیگه ای هم داره این آیات. و ماه محو شد به خصف القمر. چرا ماه محو میشه؟ چون نور الانوار تجلی کرد دیگه، واسطه دیگه این وسط نیست. و مستفیض به مفیض پیونده. اگه نگفتیم ماه نورش از خورشید میگیره، اونجا مستفیض و مفیض یکی میشه، یعنی دیگه ماه جنبه استواییت نداره که میگیم یه دونه ماه یه دونه خورشید، بلکه یک نور میگیره دیگه. خورشید و ماه یکی میشه و جمع الشمس و القمر، انگام که خورشید و ماه با هم جمع میشه، جایی که مستفیض به مفیض میپیونده. دیگه از افاضه و استفاضه و اینا خبری نیست، در اینجا میرسه. ماه محو شود و خسف القمر و مستفیض به مفیض پیونده و جمع الشمس و القمر. و چون نور و نور یکی شود، نور چیزی که دارای نوره و نور هم که خود نوره، اینجا دیگه نور و نور یکی میشه. دوتا نیست که یه چیزی باشه که دارای نور باشه. و چون نور و نور یکی شود، نه از افاضه اثری ماند و نه از استفاضه. ولی افاضه و استفاضه مال موقعیه که غیریت در کاره، یکی افاضه میکنه، یکی افاضه رو میگیره، فیض، فائض، مفیض، مستفیض و کسر مسجد مقام کسرت عابد هست، معبود هست، عبادت هست. ولی میخانه چیه؟ اون مقام وحدت میشه. میخانه دیگه مسجد دیگه برن عابد و معبود و نرها دیگه اونجا میرسه. در اشعار عارفان که میگیم به خانه مقام وحدت رو میگه که عقل بیخبر افتاد و چی؟ گوش بیخبر افتاد و عقل بیهز شد. و چون نور و نور یکی شود، نه از افاضه اثری ماند و نه از استفاضه. از شمس و کوه برم خوشید هم خاموش میشه، چون یه فقط اونجا یک نور بود، نور هم نیست، فقط نوره. خوشیدی که جدای از ماه بود، خوشیدی که جدای از ستارگان بود. و چون نور و نور یکی شود، صفحه 164 تعلیقه ای هست. ما زیرا اینها، چون نور و نور یکی شود، اما جا میگوید زیرا اینها احکام کسرت هست. حالی کسرته که یکی دارای نوره، یکی نوره، یکی فلان. چون قرب و بعد، چه یکی را قرب و بعد نبود، وقتی یکی شد تا موقعی که در کسرتی بگیم قرب بود نزدیکی وصال دوری جناب عراقی فرمان معشوق و عشق و عاشق معشوق و عشق و عاشق هر سه یکیست اینجا چون وصل در نگنجد و این احکام کسرت هست یکی و دیگه یکی رو دیگه قرب بود نیست دیگه وصال و فراق نیست در اون مرتبه دیگه وصل نیست اتحادی نیست اینا دیگه همه کنار میره اینا مال کسرت چون قرب بود چه یکی را قرب بود نبود و از افاضه و استفاضه اثری نماند حالا افاضه و استفاضه و یکی فیض بده یکی فیض بگیره یه میبینیم که اصلا غیر اون نیست غیر اون نبود یه این حرفا میره نه از افاظه خبری میمونه نه از استفاظه از شمس و قوب برن خوشید خاموش میشه لا یرون فیها شمسم و لازم حریرا نه خورشید میبینی در اون نه زمحریر و سرما نه از گرما خبری نه از سرما چون اون کسرت هم دیگه گرما و سرما خورشید و زمحریر مال چی هم؟ مال کسرت هم. در هنگام تجلی وحدت دیگه از اینها خبری نیست اونجا جز خدا هیچ نیست خب جبال را که سبب اعوجاج طرق وصول است و مقتضی مقاصات تعب سلوک است و اول کل احن المنفوش کنند و به آخر به کلی نصب اول مثل فصل پشم زده می کنند بعد چی می کنند؟ به باد می دن و یسالون که عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا و یزروها قاعا سفسفا لا ترافیها عوجا ولا امتا جبال کوه چیه؟ چون این کوه اعوجاج اون هستی و بلندیه در طلوق سلوک سلوکی و سلوک حق تعالی هستی بلندی هایی هست کتن هایی هست سالک باید بگذرونه این کتنها رو تا این که بره حالا به مقصد برسه وقتی که رفت به سوی مقصد وقتی که رسید میبینه که اصلا تمام این راه غیر از حق نبود تمام این پستی و بلندی هایی که فکر میکرد اینها خار سلوکن فکر میکرد اینها مانع از سلوک به سوی حقن فکر میکرد اینها گردنه و کتلن اونجا که میرسه میبینه که اینا اول پشم زده شده است پشم زده شده در مقابل در هنگام اون جذباته مثل پشم زده میشه اونجا که به کلی نصف میشه باد داده میشه اونجا دیگه میبینه که اصلا سلوک و سالک و مسلوک همه او بود چی حافظ؟ جمال شاهد و ساقی همه اوز خیال آب و گل در ره بهانه خیال آب و میشد، یعنی او بود که سلوک میکرد و سلوک هم او بود، یه خود و غیر دیده نمیشه دیده. حالا این پستی بلندی که کوهی که دیده میشه، کوه رو چجور طی کنن، به کجا برسن، از اینجا باید رد بشن، به کجا برسن، در هنگام تجلی توحیدی میبینه که اینا اصلا غیر حق نبود. که اعوجاج طرق وصول است مقتضی مقاصات تعب سلوک، که به تعب میوفته طرف، به سختی میوفته در سلوک، مشکلاتی پیش میاد، گردنهایی پیش میاد، سربالاهایی بالاییهایی پیش میاد براش. خب اینها رو مشکلاتی که در راه سلوک هست. جناب قیصری شعری دارم خیلی قشنگ، میگه تا دیروز که تو رو ندیده بودم، حالا میشه عبارت عربی شعرش هم گفته، فکر میکردم که من ذکر تو رو دارم میگم، ولی وقتی که رسیدم دیدم ذکر و ذاکر و مذکور همه توی من داشتم، من دارم ذکر تو رو میگم، ولی وقتی رسیدم دیدم ذکر و ذاکر و مذکور همه توی، غیر تو نیست اصلا. خب به اول کل اهن المنفوش پشم زده می کنم، و به آخر به کلی نصف، یسالون که عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا و یزروها قاهن سفسفا لا ترافیها اوجن ولا همتها. سؤال میکنه از تو، از جبال، از کوها، پس بگو که بر میکند پروردگار من آنها را از جایش برکندنی، پس آنها را چون زمین هموار و نرم رها میسازد. یه اون کوه تعب فلانو مانعی که بود، میبینی مانع نیست، میبینی که مانع نیست، پس در آن نه کجی میبینی و نه بلندی. روز قیامت کوها اینجوری میشه، اینجوری میشه که یعنی میبینی هیچ مانع و هیچ بلندی پستی وجود نداره، بلکه راه همواره. در دعای سیف صغیر که در مفاهیم هم هست داره که وسحلی مناهج الوسطه والوصول، خدایا سهل و آسان کن راه و روشی به سوی خودت رو، راه آمدن به سوی خودت رو برای من هموار کن، که راه آمدن به سوی خدا هموار بشه. کجا؟ از اونجایی که انسان معرفت به توحید پیدا میکنه، میبینه که غیر خدا نیست. ان راهل الیک قریب المسافه امام سجاد دعاست، کسی که به سوی تو میاد خیلی راهش نزدیکه، منتها اگه راه نزدیک رو انتخاب کنه، چون به محض توجه غیر اون نیست که بخوای راه بری، غیر او نیست. خب از جا بر میکنه او را، زمین نرم رها میکنه که هیچ بلندی و سختی در او در زمین نمیبینی، زمینی میشه هموار، زمینی میشه پست، بدون پستی و بلندی، بدون کجی. یعنی تشبیه و تمثیل، حالا جا و جنبلا امت ها رو بود تشبیه و تمثیل. این خودش این کتاب حرف میاد، تشبیه و تمثیل و حالا اینجا صفحه 164 رو بیاری و کلیقه آجا یعنی تشبیه و تنزیه، یعنی در اول تشبیه کل اهل المنفوش بعد فرمود که ها انصف صفا، یعنی در اول تشبیه و در دوم تنزیه، چه آن کل اهل است به مانند پشمه و این قاع سفسف زمین نرم شده هموا. حالا یعنی چی تشبیه و تنزیه؟ تشبیه و تنزیه اول از خودش تشبیه و تنزیه باید باز کنیم، بعد بحث تشبیه و تنزیه بیاد، بعد ببینیم در توحید چجور تشبیه و تنزیه برداشته میشه. یا بحث های سنگینیه باید جلسه ها توحیدی باشه که اینها باز بشه. حالا ما سرفصل یه چیزی میگیم و عبور میکنیم از توش سلام نبید تا وقتش که انشاءالله در مباحث توحیدی اینها پیاده بشه. اصلش تشبیه که خدا رو شبیه کردن به چیزی، خدا رو خواهیم به چیزی تشبیه کنیم. تنزیه اونیه که خدا رو از همه چیز منزه کنیم، تنزیه کنیم خدا رو، خود بود منزه از خدا. خدا رنگ نداره، خدا شکل نداره، خدا وزن نداره، خدا تنزیه. تشبیه اونیه که میاد خدا رو شبیه میکنه به چیزی، شبیه میکنه به خلقش، به خدا فکر میکنه. تشبیه دیگه من فکر میکنه خدا قد داره، تجسیم مثلا قضیه که قائل به این خدا مثل یه جوان خیلی زیباییه و عرش گرفته نشسته، از این اهل تصنع متجلبی شد و حرفای چرند و پرند اونجوری که دارن. تشبیه که خدا شبیه به هیچ کدوم از مخلوقاتش نیست، خدا مجانس همجنس هیچ کدام از مخلوقات نیست. هرچی خدا رو تصور کنی خدا حق به خلاف بوده. تنزیه میکنیم خدا رو از این که بخواد شبیه به مخلوقش باشه، تنزیه میکنیم، میگیم خدا شبیه به هیچ چیزی نیست. سبحان الله، پاک است، منزه است. این خود خدا شما میگه جسم نیست، درست بود، وزن نداره، رنگ نداره، بو نداره، هیچ گونه زیبا نیست، درست بود. این خدایی که شما میگید میگه بله اینجوری. یه خود فرشته هم که همین هم تو باز خدا رو که تنزیه میکنی یعنی باز از یک طرف تشبیه میکنی به فرشتگان، باز تنزیه تو شد تشبیه، تنزیه تو باز شد تشبیه. از چجور باید تنزیه کنیم خدا رو؟ چجور تنزیه کنیم که حق تنزیه باشه، منزه باشه از همه چیز؟ اون تنزیه از تنزیه، خدا رو از تنزیه تنزیه کن. از تنزیه و تشبیه خدا رو تنزیه کن. خدا منزه از این تنزیه که ما داریم، چون وقتی که خدا رو تنزیه میکنی داری خدا رو محدود میکنی، داری خدا رو محدود میکنی، میگی خدا زمین نیست، آسمان نیست، ملک نیست، فلک نیست، فرشته نیست، عرش نیست، کرسی. خب این خدا رو بردی یه جایی گوشه ای قرار داده دیگه، درست چه؟ خدا رو بردی یه گوشه ای قرار دادی، این که شد محدود شد خدا، بلکه حق رو از این تنزیه باید منزه کنی، که خدا از تنزیهی که من می کنم منزه، منزه حتی از تنزیهی که من دارم می کنم. اومد پیشه ما به صحابه گفت آقا الله اکبر یعنی چی؟ شما چی میگید در معنی الله اکبر؟ الله اکبر یعنی چی؟ الله اکبر یعنی چی؟ بزرگتر از چی؟ آبرو بزرگتر از چی؟ الله اکبر، اکبر یه بزرگتر، بزرگتر از چی؟ ما بزرگتر از جمیع مخلوقات، خدا رو مخلوق کرد، گفتی اینا مخلوق این خالق، جدا کردی دیگه، بریدی خدا رو محدود کردی یه گوشه، تو آمدی گفتی این خدا نیست، این خدا نیست، این خدا نیست، های تنزیه کنی، های بگی خدا منزهه، همه رو میذاری یه طرف، اون خیال خودت، خدا رو میذاری یه طرف، هیچ کدوم از اینا خدا نیستن، این که این برقایست داده خدا هست. عدت رو عدت تنگی خدا رو محدود کردی. ما بس چی باید بگم؟ خود رو الله و اکبر و منیلوس هست، خدا بزرگتر از اینه که وصف بشه، چون هر چی من بخوام توصیف کنم خدا رو بگم خدا اینه، یعنی دارم محدودش میکنم، یه چارچوب بیارم شو دیگه، در حالی که خدا بزرگتر از اون چارچوبه. من هر چی بخوام توصیف کنم، وصف کنم، دارم یه حدی براش میگم، خدا اینجوریه، یعنی غیر اینجوری نیست، در حالی که خدا از این توصیف منزهه. هر چی که بخوای خدا رو در نظر بگیری، چه تنزیه چه تشبیه، خدا بزرگتره. بخوای خدا رو شبیه کنه به یه چیز، میگه نه، خدا مثل این نیست، مثل این میمونه که یه سلول از ما، همونجوری گفته برای که تحقیق به ذهن بشه، به اون یکی سلول میگه آقای فلانی که مثلا ما در بدن او هستیم، نه منم، نه تویی، نه اونه، نه اونه، نه اون سلوله، نه سلولای مرد، نه سلولای پا، همه رو میبره. منو محدود کرد به مثلا یه گوشه مغز، مثلا میگم نه آقا اینجوری نیست که شما، میگه ها چجوری مثل منی، میگه نه مثل تو هم نیستم، میگه مثل کی، میگه مثل هیچ کدوم از شما نیستم، حق تعالی مثل هیچ کدوم از مخلوقات لیسه، که مثل هیچ شی، نمیدونی اون رو تشبیه کنی به چیزی، نمیتونی تنزیه کنی به معلومی که سلب کنی از خدا، که اگر سلب کنی از خدا محدودش میکنی خدا رو. ما بریده از خدا نیستیم، چیز جدایی باشیم، ما تجلی و مظهر حقیم، مثل دریا و موج دریا، اگر موج دریا جدای از دریا، امواج دریا غیر دریا نیستن که، ولی آیا میتونی به این موج بگی دریا؟ میشه به این موج بگی دریا؟ به این کتاب نمیتونی بگی خدا، ولی آیا جدای از خدا؟ میتونی دریا رو تشبیه کنی به یه موج، بگی دریا مثل این موجه، به میگیم این دریا اصلا غیر این موجه، بازم اینجور نیست، بلکه باید خدا از تنزیه، از این گونه تنزیه و تشبیه تنزیه کرد. سبحان الله اما بلن بگید یسخون، منزه هست از آنچه که توصیفش میکنه. هر چی بخوای خدا رو بزرگ توصیف کنی، خدا بزرگتر از اون، چون تو هزارم که بزرگ توصیف میکنی خدا رو، باز داری میره توی چارچوب، میگی خدا این گونه است. این گونه که داری میگی اشاره میکنی، این گونه نه اشاره حسی، چون حق تعالی اشاره بردار نیست که، نمیشه اشاره کرد به سوی او. حالا اشاره با انگشت نمیگی، اشاره با عقل، اشاره عقلی هم بر نمیداره. وقتی میگی این گونه است، این اشاره است. اگر این گونه است، آن گونه نیست. صمد یعنی چی؟ صمد یعنی پر، جای خالی نداره، پره. هر چی که بگی این تو هست، چیزی نیست که این تو نباشه، چیزی نیست که این تو نباشه، لبریزه. نمیتونی بگی که چگونه است ثمر، ثمر چگونه است، چون ثمره پره. حقیقتیه که همه چیز رو با احد ثمر یک تاست. قل هو الله احد، یکتاست، نه یه دونه است. حالا یه دونه خدا داریم، چی یه دونه خدا؟ یا آقا میشه دو تا داشته باشیم؟ یه مثلا دو بر نمیدار، دو مال یکه. خدا یکی نیست که، خدا یکتاست. یکتا که شد دیگه جایی برای دومی نمیمونه. هرچی که بگی جزء اینه، هرچی بخوای بگی جزء این. از تشبیه، کسی که تشبیه میکنه اشتباه میره، اون کسی هم که خدا رو تنزیل میکنه اشتباه داره میره، بلکه باید حق رو از تشبیه و تنزیه تنزیه کرد. سبحان الله منزه است از این که من فکر میکنم، از این که کسی توصیف میکنم رو ای برتر از خیال و قیاف و گمان و وح و از آنچه خانده ایم و شنیدیم و دیده ایم. اونچه خوندیم، اونچه شنیدیم، اونچه دیدیم، تو بزرگتر از آن. اونچه در مورد تو خوندیم، اونچه در مورد تو شنیدیم، اون که در مورد تو تصور میکنی، تو میگه خدایی که تو ذهن ماست، او درست شده ذهن ماست، ذهن ما اون خدا رو درست کرده، اون خدا نیست که، حق تعالی بزرگتر از اونه. هرچی بخوای خدا رو بزرگ در نظر بگیری، باز ساخت و پرداخته ذهن توه، باز اون آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، قایت فکر توست، الله نیست. از آرم که بزرگ در نظر بگیری، باز خدا بزرگ داره. پس باید خدا را از تشبیه و تنزیه، هر دو تنزیه کرد، این منزهی از تشبیه و تنزیه خلق، زهیت تشبیه و تنزیه خلق. حالا یک عبارت میگیم حق مساوغ وجوده، حق مساوغ وجوده. میگیم آقا در مقابل وجود چیه؟ چی در مقابل وجود؟ عدم، نیستی. نیستی هست اصلا؟ نیستی نیست، چون اگه بود که میشد وجود، یعنی بگیم نیستی هست، هستی یعنی وجود. از اصلا ما نیستی نداریم، پس اون چی که هست چیه؟ وجوده. اون چی که هست وجوده و غیر از وجود هیچ نیست، غیر حق تعالی هیچ نیست. خب برای این وجود میشه شریکی باشه یا شریک بر نمیداره وجود؟ وجود یه دونه است، یک تاست، اصلا دو نمیشه. هر دوی رو بخوای در نظر بگیری باز میشه وجود، چون یه وجود داشته باشه که وجوده، نداشته باشه هم که اصلا خب نیست که بحثی ازش کنه. وجود دیگه دو نداره و هرچی هم که وجود داره چی داره؟ خدا داره دیگه. چی که وجود داره خدا داره. خب وجود کجاست؟ میشه اشاره کرد به وجود؟ میشه بگیم وجود توصیف کنیم وجود چگونه است؟ وجود تعریف نداره. میشه بگیم وجود از کی بوده؟ میشه بگیم از کی بوده؟ چرا؟ چون اگه بخواه بگی از کی بوده، بگیم قبل از اون که مثلا نبوده وجود چی بوده؟ عدم بوده؟ اون تو عدم که نیست اصلا، پس نمیتونه بگیم خدا از کی بوده؟ کی بر نمیداره اصلا؟ کی ماله؟ اینجا میتونه بگیم تا کی هست؟ تا ابد هست. آیا وجود یه جایی میشه تموم بشه؟ نه، چون بعدی تموم شد بعدش چی میشه؟ عدم میشه. عدم که نیست که باشه اصلا. خب صحبتش رو کنم، وجود همه چیز، وجود لایتناهیه، وجود احده. آیا وجود مثل من و شماست که یه دونه باشه؟ یه دونه نیست وجود، یک تاخ. آیا جایی از وجود نباشه اونجا؟ وجود نباشه میشه عدم. عدم کسی وجود نیست، از وجود سند خوره. کی وجوده به وجود آورده؟ میتونی بگی کی وجوده به وجود آورده؟ میشه گفت کی؟ خودش وجود بوده دیگه اگه پاسته باشه. دوم از این، وجود نمیشه زمانی باشه که وجود نباشه. نمیتونی بگیم کی خدا رو به وجود آورده. آقا کی خدا رو به وجود آورده؟ مثلا سوالات یه راه نداره. آقا وجود رو میشه دید؟ هرچی میبینی وجوده، اما علم به وجود میشه پیدا کرد. میگیم هرچی تو ذهن تو بیاد وجود بزرگتر از این. آیا وجود ظاهره؟ بله ظاهره. پوشیده هم هست؟ بله پوشیده هم هست. و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اول آخر ظاهر باطن همه وجوده. پوشیده است، پیداست، نهان، آشکار، اول آخر. هر رنگی که نگاه کنی وجود داری نگاه میکنی، وجود داری نگاه میکنی. مثلا غیر از وجود نیست، کجا دنبال وجود بگردی؟ کجا دنبال خدا بگردی؟ اگه جایی هست که خدا نباشه، آیا کسی از خدا رو نشناسه؟ همه میشناسن خدا، همه خدا رو میشناسن. اگه میشه کسی وجود رو نشناسه؟ خودش که وجود داره دیگه، اون چون خودش رو نشناسه. همه خدا رو میشناسن، معرفت دارن. یه علاست تو به رب بکن قالو بلا نگفتن، همه گفتن بله. گفتن اینجا که آمدن یادشون رفته قضیه چه قرار. کمونیست هم خدا رو قبول داره با معرفت اولیه. اون بحثه اعوجاج فطرت پیش میاد که فطرتش کج شده، نمیدونه خدا چیه، خدا کیه. یه تصور میکنه خدا یه چیز تو آسمون ها باشه، میگه قبول نداره. نه، ولی اون کمونیست وجود قبول داره. از کسی هست که وجود قبول نداشته باشه؟ مگه کسی هست که منکر خدا باشه؟ مگه نمیگه فطرت الله التی فطر الناس علیها؟ همه بر فطرت خدایی هست. کمونیست باشه بر فطرت خدایی، روستایی، شهری، متمدن، وحشی، هر کس باشه خدا رو میشناسه.